أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفیقی است که در قسمت دوم از مجموعه تقسیمات مباحثی که در این دوره مطرح می‌کنیم سخنگوییم و بحثی رو که در نوبت گذشته مطرح کردیم اشاره به موقعیت دختران در فرهنگ جاهلیت از منظر قرآن بود. گفته شد که به طور کلی عرب جاهلی اون حمیت و عصبیت نابجای عربی اون جایگاهی برای دختران در محیط باقی نمی گذارد و نمی توانستند اعراب حضور دختر را به عنوان عضو خانواده به شکل رسمی بپذیرند. برخوردهای غلطشون رو از زبان آیات شریفه قرآن مطرح کردیم و پایان شوم و اون برگه ننگینی که در تاریخ جاهلیت هنوز دل انسانهای آزاده رو به درد می آورد و مسئله زنده به گور کردن دختران. اما بحث دوم و مطلب دوم که در فضای جاهلیت پیرامون موضوع دختر موج می زد و در تفکرات اونها دیده می شد و از جهت فکری این یه اشتباه و یه غلط ناروا محسوب می شد، بحثی است که چندین بار در قرآن خداوند سبحان تذکر می دهد و این موضوع نسبت دادن دختران در قالب ملائکت الله به خداوند سبحان، یعنی اینکه این باور رو جاهلیت عرب در ذهن خودشون قرار داده بودند که خداوند دارای فرزند است، ملائکت الله فرزندان خداوندند و این فرزندان هم از جنس دخترانند. این به عنوان یه باور غلط در میان جاهلیت مطرح بود. به عنوان نمونه مثلا آیاتی که این بحث رو مطرح می کند همین آیه که الان تلاوت شد در سوره مبارکه نجم آیه 27م: ان الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. اون کسانی که ایمان به جهان آخرت نیاوردند از این جماعت مشرکین هر آینه نامیده اند و نامگذاری می کنند ملائکت الله را به نامهای دختران و مؤنث. خب ملاحظه می کنید که در این باور اولا بحث نسبت دادن فرزند به خداوند مطرح است و اونگاه این فرزند رو هم از جنس دختر دانستن و از ملائکه. این ریشه این باور وقتی که نگاه میکنیم قدیمی است، یعنی در دیرینه تمدن‌های کهن زمین هم دیده میشود، در تمدن باستان هند، در تمدن یونان قدیم و در فرهنگ بابلیان در همین سرزمین عراق فعلی. اون تمدن کهن دیرینه‌ای که در جنوب عراق وجود داشت و مرکزیت اون رو بابل، شهر بابل قرار میداد، در میان تفکرات و بررسی این جماعات این باور وجود داشت که ملائکت الله دختران خداوندند. خب اولا دینها پس فرزند خدا هستند، اون هم از جنس دختران. ریشه این باور بنابراین قبل از جاهلیت است، اما در جاهلیت این تا حدی رشد پیدا میکنه این تفکر و یه دامنه گستری رو به خودش اختصاص میده. بارها این رو خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند به زبانهایی که حالا بنده برای پاسخ دادن که برسیم این آیات رو میخونم و عرض میکنم. اما خب روشن است که اولین مطلبی که در اینجا وجود دارد این است که اصل ایراد بر وجود فرزند برای خداست. خب ذات باری تعالی که لم یلد و لم یولد، در شناسنامه خداوند یا بیوگرافی ذات باری تعالی، یعنی سوره مبارکه اخلاص و قل هو الله احد، کاملا مشخص است که خداوند سبحان لم یلد و لم یولد است، نزاده است و نمیزاید. همونطور که خداوند سبحان اول است آخر است، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، و زاییدن و فرزندداری برخواسته از نیاز است، برخواسته از حاجت است. خدای سبحان رو چه حاجت و چه نیازی به این که بخواهد استمرار نسل و ذریه و دودمان و این مسائل داشته باشه. ما آدمیان نیاز به فرزند رو به عنوان احساس در درون خودمون حس میکنیم، به عنوان یه نیاز عقلی میبینیم، یه نیاز عاطفی باور میکنیم، و هیچ کدام از اینها در مورد خداوند غنی معنا ندارد. هو الغنی. لذا بارها هنگامی که بحث فرزند داری خداوند مطرح میشه در قرآن، همین بحث غنا و بی‌نیازی ذات باری تعالی به عنوان پاسخ مطرح میشه که هو الغنی، خداوند نیازی ندارد به فرزند. گذشته از این که فرزند داری غیر از حاجت و نیاز، برخواسته از جنسیت و سنخیت، و بین خدا و بین کدام موجود سنخیت است؟ بین خداوند و کدام پدیده یا آفرینش جنسیت است؟ خداوند از جنس کیست که بخواهد به تعبیر ما تشکیل خانواده بدهد و تولد و تناسلی مثلا وجود داشته باشد؟ لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا. ذات باری تعالی منزه است از این بحث. اگر خداوند بخواهد فرزند داشته باشد، لازمه اون ترکیب وجود خداست. خداوند که ترکیب ندارد. قل هو الله احد. ذات باری تعالی که وحدت داره. و بحث‌های بسیار زیادی که دیگه من به دلیل حاشیه بودن اون بحث‌ها وارد نمیشم، و همین مقدار عرض میکنم که اول این ایراد و اشکال بر این که خداوند نمیتواند دارای فرزند باشد. یک. نکته دوم، به طور کلی ملائکت الله موجوداتی هستند که اینها بندگان خداوندن. یعنی رابطه ملائکه با ذات باری تعالی رابطه بندگی است. مانند بقیه موجودات، مانند ما انسان ها، ملائکه عبادند، عبدند. اینها مخلوق خداوندند و عبد ذات باری تعالی، بندگان ذات حق. البته بندگانی بسیار محترم، به تعبیر قرآن بل عباد مکرمون. اینها بندگانی هستند دارای کرامت و دارای منزلت والا، بسیار شایستند. لا یسبقونه بالقول، پیشتازی به اوامر خداوند نمی کنند، و هم به امره یعملون، طبق اوامر ذات باری تعالی حرکت می کنند. اینها یه موجودات شایسته پاکیزه هستند و عباد خداوندند. این دو. سومین نکته این که ملائکه به طور کلی جنسیت ندارند اصلا. ملک، این فرشتگان الهی، به هیچ وجه من الوجود موجودی نیستند، ماده وجودی ندارند که لازمه به جنسیت باشد که اینها رو تقسیم کند به مؤنث و مذکر. استهزار دارید که روح ما انسان ها هم تا زمانی که در قالب ارواح و عالم ارواح قرار دارد، هنوز ترکیب با جهان مادی و تن نمی شود، روح ما هم جنسیت نداره. یعنی روح انسان هم به ما هو روح، فقط روح، منهای تعلق به جسم، اون هم انوثیت و ذکوریت، یعنی جنسیت در اون مطرح نیست. در روح جنسیت وقتی مطرح می شود که با تخت بندن بدن ترکیب می شود. اینجاست که جنسیت میاد و جنس پیدا می کنه، مؤنث مذکر می شود. ملائکت الله از جنسی هستند که اینها نوری هستند، خلقت نوری دارند، خلقت ناری دارند. در اون گفتمانی که ابلیس با خداوند سبحان دارد و مفاخره‌ای که می کند، اون رو خوندید در قرآن، آشنا هستید که می گوید خلقتنی من نار و خلقته من طین. خدای این موجودی که تو میگویی من بر او سجده کنم، این خلقت خاکی دارد، خاک پست است، عنصر جنسیت داره، اما من ملکم، من نار و نورم، من چگونه بر این سجده کنم، بر این وجود این چنینی؟ بنابراین ملائکت الله به طور کلی جنسیت ندارند اصلا. اینها مؤنث و مذکر ندارند. کسی نمیتواند دختر بودن یا پسر بودن، زن و مرد بودن رو به جنس ملائکت الله نسبت بده. این نکته بعدی. اما حالا ممکنه این سوال برای شما مطرح باشه که چرا این اتهام رو می‌زدن؟ چرا این بحث مطرح شد؟ در اون تمدن‌های قدیم یا در فرهنگ جاهلیت رو بیشتر من مطرح می‌کنم، انگیزه این باور غلط و اشتباه تاریخی از کجا بود؟ نکته اصلی که اینجا وجود دارد این است که در شناخت این موجودات قدسی و کروبیان و ملائکت الله، انسان‌ها چنین باوری در ذهنشون اومده بود که ملائک موجودات ظریف، لطیف و پر جمال و پر خصالی هستند. اینها بهره زیادی از زیبایی دارند. اینها یه لطافتی در وجود ملک و فرشتگان وجود دارد. و وقتی مقایسه می کردن با ذهن خودشون در عالم انسانی و بشری، اون جنسی رو که بیشتر متناسب با ملائکت الله می یافتن جنس زنان بود نه مردان. این یه عامل بود که به این جهت وقتی یاد ملک می افتادند یاد زنان می افتادند و ملائکه رو به نوعی در عالم ذهنشون دانسته و ندانسته گره می زدن با انوثیت و جنسیت مؤنث. این یک. دوم مسئله بود که ملائکت الله از دید اینها پوشیده بودند. ملائکت الله مستور بودند و پوشیدگی و مستوریت باز خصلتی است که با چه کسی مناسبت داره؟ با زنان تناسب بیشتری دارند. به این خاطر این دو عامل و انگیزه از دیرباز در ذهن انسان‌ها بود، این وجه جمال و لطافت و زیبایی ملائکت الله و دوم این پوشیدگی و پنهانی و استتارشون موجب می‌شد که اینها رو مناسب می‌دیدن جایگاهشون رو با زنان تعیین جنسیت می‌کردن برای ملائکت الله. نکته سومی هم در فرهنگ جاهلیت در کنار این وجود داشت و اون این بود که ملائکت الله خیلی این دلواپسی و این دغدغه رو داشتن که بالاخره باید کسانی یه جایی رو پیدا کنن که واسطه بین اینها و خدا باشد. چرا؟ چون اینها تفکیک کرده بودند بین مقام خلق خداوند و تربیت خدا. میگفتن خداوند خالق وجود است، آفریدگار هستی است، اما در اداره خلقت و در تدبیر و تربیت وجود ذات باری تعالی چندان نقشی ندارد. این دسته یه موجوداتی است به نام رب الانواع، رب النوع، که اینها اداره میکنند هستی را و اینها در نزد خداوند وجیهند. اینها آبروی عند الله دارند، اینها مقبولیت در نزد خدا دارند، اینها همین بتان ما هستند و مظاهر این چنینی که ما رو به خداوند نزدیک میکنند. با این ذهنیت و انگیزه این باور رو هم داشتن و در زندگی اجتماعی خودشون قیاس میکردن ببینید چه مقدمات باطلی باید با هم جمع بشه تا یه حقیقت وارونه و معکوسی رو نتیجه بده. در زندگی اجتماعی هم احساس میکردن که اون فرزندانی که بیشتر دل والدین رو میلرزانند و تکان میدهند دخترانند. ناز دخترانه رو بیشتر حس میکردن در محیط خانه و در محیط جامعه بشری. به همین خاطر بت‌هایی که شما در جزیره العرب می‌بینید نوعاً شکل اینها شکل زنان ساخته می‌شد. اینها در تمثال زنان می‌ساختند. یعنی خیلی از این بت‌های نامی مانند وائله، مانند منات، مانند هبل، مانند عزا، اینها در شکل و قالب‌هایی ساخته می‌شدند که یه نمادی از مؤنث بودن در اون وجود داشت و به همین خاطر این اعتقاد رو داشتن که ملائکت الله مؤنثند و دختران خداوندند. لذا بهترین راه وصول و ورود به بارگاه الهی و به دست آوردن دل خالق وجود از مسیر دختران اوست. اگر ما بتوانیم دل دختران رو به دست بیاوریم، دل پدر و اونها و خدا رو هم به دست آوردیم. این هم یه باور جاهلی غلط بود که برخواسته از تفکیک در توحید بود که اینها توحید در آفرینش و پرورش رو جدا کرده بودن و این اشتباه و غلط رو مرتکب می شدن. خب این بحث در قرآن خیلی مطرحه و این رو یه اهانتی عظیم خداوند به خودش می داند که برای او فرزند قائل باشه. در اینجا حدی که تفاوتی نمی کنه که این فرزند رو عیسی بدانند، عزیر بدانند یا ملائکت الله بدانند، چه تفاوتی می کند. وقتی بحث فرزندداری برای خداوند مطرح میشه، سریعا میاد سبحانه و تعالی منزه است خداوند از اینکه بخواهد فرزندی داشته باشد و سنخیت و جنسیتی با مخلوقات خودش داشته باشد. اما از باب بحثی که ما تعقیب میکنیم، این در چند جای قرآن پاسخ این مطلب رو به شیوه های متفاوتی ذات باری تعالی مطرح میکنند. من یه مقدمه دیگه بگم، بعد این آیات رو بخونم، برسیم انشاءالله به قسمت بعدی مطالب این نوبت. اینو توجه دارید که برای اثبات هر پدیده ما صراح داریم، کمونی که برای اثبات خداوند ما صراح داریم. از سه شیوه و سه کانال و مسیر ما وارد میشیم حتی برای اثبات خداوند. ابتداعا ما متوسل میشیم به براهین عقلی، یعنی برهان عقل. از طریق برهان و عقل ما یه پدیده و موضوعی رو اثبات میکنیم، ولو خداوند را. استنظار دارید حکما و فلاسفه و عاقلان وجود در طول تاریخ از موحدان ادله بسیاری رو برای اثبات خداوند از منظر براهین عقلی نقل کردن. برهان معروفی داریم به نام برهان فارابی، برهان سینوی، یعنی اون برهانی است که ابن سینا مطرح کرده، و ادله عقلی قوی در این جهت داریم که این در کتاب‌های کلامی فلسفی وجود داره که من اشاره دارم می‌کنم. راه دوم اثبات یک پدیده از راه حس است. ما با حس میتونیم یه پدیده ای رو ثابت کنیم. خب دیدم، من وقتی دیدم مگه میتونم آفتاب آمد دلیل آفتاب، مگر من میتونم ردش کنم؟ من با چشم خودم مشاهده کردم، من با دست خودم لمس کردم، من با گوش خودم صدا رو شنیدم، بعد میگید کسی نیست اینجا؟ با حس شما اثبات میکنید یه پدیده ای را و یه موضوعی رو، ولو خداوند رو. با مبصراتتون، با دیدنی هاتون، با شنیدنی هاتون میگید به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. افلا ینظرونه، این نظری که قرآن میگوید اشاره به همین داره. خب راه دوم حس. راه سوم برای رسیدن به یه حقیقت و اثباتی معنا برهان شهود است. از طریق شهود ما وارد میشیم. شهود چیست؟ شهود وجدان و باور درونی و قلبی است که هیچ کاری هم به برهان عقلی و دیدن نداره. یعنی از درون دلتون میگید من به این مطلب رسیدم، من باور کردم. تو چی میخوای بگی؟ هر چی میخوای بگی بر خودت، اصلا بر من مهم نیست حرف تو، چون من اینو درک کردم با تمام وجودم، لمس کردم، اینی که در جان خودم یافتم درک کردم به این من. شهود خیلی برهان خوبی است. یعنی خدا کند که ما خیلی از مسائل رو شهود کنیم، خیلی از مطالب رو واقعا به این باور شهودی برسیم، دیگه از وجود انسان بیرون نمیاد با شهود. البته شهودی مشکلی داره، برهانهای شهودی و وجدانی، که قابل انتقال به دیگران نیست. هرچی شما طعم یه چیزی رو واقعا لمس کردید تو وجودتون، شما این که در آستانه ماه رجب، شما این که در اولین شام جمعه از رجب و لیلت الرقائب آمادگی ورود به ضیافت بزرگ الهی و این اقیانوس بیکران رحمت الهی رو دارید، با تمام وجودتون دارید حس میکنید قدم به قدم وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد و خودتون دارید فرو میبرید در این اقیانوس بیکران رحمت الهی، اینو دارید حس میکنید، لمس میکنید، شهود میکنید، اما نمیتوانید این حالت خوشتون رو به کسی که پهلوی شما نشسته است منتقل کنید. این قابل انتقال نیست، فقط قابل درک است. یدرک ولا یوسف، درک میشه اما قابل توصیف و انتقال نیست. برخلاف برهان عقلی، برخلاف برهان حسی که این امکان انتقال در اون دیده میشه و وجود داره. خب برمیگردیم. پس بنابراین برای اثبات هر پدیده شما سه راه دارید، یا عقل است، یا حس است، یا شهود است. خداوند سبحان وقتی میخواد اینها رو محاکمه کند در این باورشون و در این تهمت و اتهامی که میزنند، این بحث رو بارها در قرآن به شیوه های مختلف مطرح میکنند. مثلا فرض بفرمایید در سوره مبارکه زخرف آیه 19 همه سوره مبارکه زخرف، خداوند میفرماید و جعلل ملائکت الذین هم عباد الرحمن اناسا، اینها قرار دادند همین مشرکان ملائکه ای را که این ملائکه عباد الرحمنند، بندگان خداوند رحمانند، اناس، اینها رو مؤنث دانستند. حالا برای اینکه جواب اینها رو خداوند بده به چند برهان در اینجا قرآن متوسل میشه. اشهدو خلقهم، خب میدانید برای اثبات مدعا یکی از راه‌ها اقامه شهوده، بود شاهد به صحنه بیاد. اشهد و خلقهم، آیا اینها شاهد بودند حین خلق و آفرینش ملائکت الله را؟ وقتی خداوند ملائکه رو میآفرید اینها بودن که ببینن جنس ملائکه چیست؟ یه به تمسخر گرفتن است حتی. اشهد و خلقهم ستکتب و شهادتهم، اگر اینا شاهد بودن ما ثبتش میکردیم، قبول میکردیم، اما چه این اتفاقی نیفتاده است. و یسالون، اگر اینا شاهد بودن خداوند شهادتشون رو قبول میکرد و مینوشت، میپرسید از اینها، اما چنین چیزی نیست. در مشابه این آیات گاهی خداوند سبحان از راه جدل، میدونید جدل این مجادله اینه که شما مطلب کسی رو میگیرید، اون مطلب باطلش رو با مطلب باطلش با اون مقابله میکنید برای اینکه به زمین بزنید اون را، گاه البته به قصد هدایت اون. اینو میگیم جدل در راه‌های منطقی. گاهی خداوند از طریق جدل با اینها این بحث رو مطرح میکرد، مثل همین سوره نجم آیه 21 سوره نجم، الکوم الذکر و له الانثى، آیا شما نشستید پیش خودتون تقسیم کردید دختران را برای خدا و پسران را برای خودتون؟ با زبان جدل با اینها خداوند صحبت میکند، الکوم الذکر و له الانثى. گاهی میبینید مثل همین باز مثلا آیه 57 سوره مبارکه نحل، آیه 57 سوره نحل، و یجعلون لله البنات، برای خداوند دختران را قرار میدهند. سبحانه، منزه از خدا که فرزند داشته باشد. بعد اشاره میکند به بعضی از این مثلا، و لهم ما یشتهون، اینها به شهوت و به فکر باطل و غلطشون دارن تصویر میکنند چنین پدیده ای را برای خداوند سبحان. و همینطور آیاتی مثل، من دیگه آیات رو فقط اسم میبرم بعد مراجعه میفرمایند عزیزانی که دقت بیشتری دارن، آیه 16 سوره مبارکه زخرف، اونجا هم همینطور ذات باری تعالی مطرح میکنند. آیه 153 سوره مبارکه صافات و آخرین آیه، آیه 149 و آیه 150 سوره مبارکه صافات، که این آیه رو میگم و این بحث رو تمام میکنم. فاستفتهم، پیامبر از اینها سوال کن، علی رب کلبنات و لهم البنون، آیا به چه معیاری این تقسیم رو کردن که ملائکه رو دختران خدا دانستند و به خداوند نسبت دادند؟ ام خلقنا الملائکه اناثا، آیا ما ملائکه رو اناث آفریدیم یا اینها؟ و هم شاهدون، آیا اینها بودند و چنین چیزی رو شهادت دادند؟ باز هم میبینید هم به برهان جدل خداوند متوسل میشه و هم در این حال به ادله حقوقی. خب این هم یه بحث مهم نیست که من در همین حد بیش مناسب نمیبینم. و این باور غلط در فضای فکری جاهلیت وجود داشت تحت عنوان دختران و اناث، یه چنین ارتباط غلطی رو با خداوند سبحان از طریق ملائکه الله برقرار کرده بودن. این بحث تمام شد. اما از موضوعات بسیار مهمی که در عصر جاهلی پیرامون زنان وجود داشت، مسئله به نوعی میتوان گفت همسری و پیامدهای اون در فرهنگ جاهلی، که این بحث خیلی مهمی است. ما خیلی از قسمت‌های این رو انشاءالله در بحث ازدواج میگیم که خیلی بحث گسترده است پیرامون زنان، در نقش سوم در نقش‌های ویژه زنان مطرح میکنیم یا در نقش دوم. اما اونی که اینجا مطرح میشه که با واخوانی فرهنگ جاهلیتی که خیلی دقت داره اینه، در فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام در ازدواج نسبت به یتیمان یه نگاه خاصی داشتن، یعنی دختران یتیم اجتناب میکردند ازدواج با دختران یتیم، این رو برای خودشون یه آر و ننگ میدانستند که با دخترانی که پدر ندارند ازدواج کنند. این به عنوان یه باور جاهلی بود. و اگر هم اون یتیم دارای سرمایه‌ای بود و موقعیتی بود، به رندی و مزورانه سعی میکردن به نوعی کاری کنن که بتوانند سرمایه و دارایی اون رو از کفش بربایند و اختلاس کنن، نه اینکه به قصد ازدواج نزدیک بشن. این هم در کنار این بحث دیده میشد. خداوند سبحان به این مسئله پرداخت و این رو در قرآن به عنوان یه صفحه متاسفانه مردود و غلط از صفحات کتاب فرهنگ جاهلی در قرآن مطرح کرد و بازگو فرمود. به عنوان نمونه آیه 127 سوره مبارکه نساء. خیلی آیه زیباست، من سری میخوانم و ترجمه میکنم، مقداری که لازم باشه توضیح خواهم داد. و یستفتونک فی النساء، پیامبر میان از تو استفتاء میکنن در مورد زنان. ببینید استفتاء، الان شما گاهی میشنوید به کار میبرید که مثلا از فلان مرجع تقلید میگید ما یه سوالی داریم باید استفتاء کنیم از فلان فقیه ببینیم چی میگوید. خود کلمه استفتاء از ماده فتا میآید، فتوا فتیه، به معنای اصلا فتا یعنی انسان جوان شاداب، استفتاء یعنی طلب حرف نو کردن، یعنی چیز تازه خواستن، یعنی سخن نو شنیدن. حرف جدید شما چیست؟ چه حرف نوعی دارید که میگویید ما نمیدانیم؟ و یستفتونک فی النساء، سوال میکنن که حرف شما رو در مورد زنان بدانند، میخوان موضع گیری تو رو ای پیامبر و خدای تو رو در مورد جامعه بانوان و زنان مطلع بشن. این جاهلیت. قل الله، بگو خدای من، یفتیکم فیهن، من فتوای خدا رو برای شما میگویم نه نظر خودم رو، من رأی خدا رو مطرح میکنم. قل الله یفتیکم فیهن، در زنان، و ما یطلع علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، و من نظر خدا رو به شما میگویم اون چه در کتاب الهی خوانده میشوند. آره ببینید از اینجا جای مناسبی است، اینا اومدن به شکل کلی در مورد زنان مطرح کردن بحث رو، حالا به دلیل حساسیت جایگاهی که عرض کردم خداوند میاد بحث رو منتقل میکنه به چی؟ به زنان یتیم. فرمود فی یتام النساء، خداوند داره بهتون نظر میده در مورد این زنان یتیمی که پیرامون شما هستن، که لا تؤتونهن ما کتب لهن، که ادا نمی کنید اون حقی که خداوند برای اونها در نظر گرفته است و ناجوان مردی می کنید در حق اینا. و ترغبون ان تنکهوهن، و بیمیلی می کنید از این که بخواهید با اونها ازدواج کنید، و این رو یه منقصت و نقص برای چنین زنانی میدانید. خداوندی رو نمیپذیرد از شما، این کار شما کار غلطی است. و همچنین و المستضعفین من الولدان، نوعا نگاهتون نگاه های زرمدارانه است، در پی آن هستید که کسی آب و رنگی داشته باشد، زر و زیوری داشته باشد که گردون بگردید. و ان تقوموا للیتامی بالقسط، ما توصیه میکنیم در حق همه ایتام قسط رو رعایت کنید، مخصوصا در حق زنان. خب این ذهن رو وارد این مقوله میکند و اشاره میکند به این بحث. انشاءالله در بحث ازدواج که برسیم، عرض کردم در نقش های ویژه زنان، اونجا این بحث رو عمیق مطرح میکنیم که آیه این که تعدد همسر رو هم در قرآن مطرح میکنه، سوره مبارکه نساء، اولش بحث یتیمان است، چه ارتباطی دارد؟ آیا این بحث تعدد ازواج هم که مطرح میشه به نوعی ارتباط با یتیم دارد؟ چه ارتباطی است؟ این بسیار بحث ویژه و خاص و حساس و لغزنده است که انشاءالله در جای خودش من این رو مطرح خواهم کرد. اما بحث بعدی، از مشکلاتی که در جاهلیت عرب وجود داشت که واقعا اینها، حتی من الان که خودم میخوام بخونم آیات شریفه رو بگم، گاهی خود بنده احساس خوبی ندارم که مثلا بازگو کنم این مطالب رو، و یه قسمتش هم متاسفانه این است که میبینم شاید پاره از این رگه های فکر جاهلی امروز هم در جامعه دینی ما دیده میشود. یه مقداری رنج روحی بیشتر از این بود است. بحث دومی که عرض میکنم در این جهت وجود داشت در فرهنگ جاهلیت این بود که اگر هر شیئی رو و هر کالایی رو تحت هر عنوان یه مرد جاهلی به زن خودش میداد در ازدواج، به مجرد این که بناء جدایی از اون رو داشت، یعنی دیگه نمیخواستن با هم زندگی کنن، به تعبیر ما طلاق میخواستند، از هم جدا بشن، متارکه کنند، هر آنچه داده بودند از سیخ تا سوزن پس میگرفتن. این جزء فرهنگ هستی جاهلیت، زنان هیچ حقی نداشتن مطرح کنند، یعنی به تمام معنا تسلیم و عذرخواهی میکنم ذلیل، و تمام اون چه داده بودند به اینها قران قران، درهم درهم، دینار دینار پس می گرفتند. خداوند این بحث رو در قرآن خیلی جدی مطرح می کند، به مثل اینکه اینو تابلو می کند برای مسلمانان و پیروان قرآن، و ننگ و نکبت این مسئله رو بازگو می کند. به عنوان نمونه آیه 20 آیه 19 و 20 سوره مبارکه نساء 19 و 20. اما اول آیه رو توجه کنید، خیلی زیباست. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، شما چرا؟ فرهنگ جاهلیت به شما چه ربطی دارد؟ یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، آزاد و مجاز نیست برای شما دو کار، ان ترثوا النساء کرها، که زن رو به میراث ببرید. یعنی چه؟ یعنی در فرهنگ جاهلیت یکی از اشیاء و کالاهایی که به ارث میرسه زن است. زن به عنوان ما یملک، ما ترک، مردریک به تعبیر پارسیان مطرح می شود، به عنوان ما ترک. و بعد به این شیوه بود، اگر مثلا مردی فوت می کرد و همسرش باقی می ماند، یکی از ورثه می اومدن یه پوشش رو می انداختن رو سر این زن، یه پارچه رو سرش می انداختن، یعنی این جزء ما ترک من است، دیگه بهش چپ نگاه نکنن، این جزء ارث منه، دیگه این رو می دادن جزء ما ترک، به اون تقسیم می کردن. این فرهنگ جاری جاهلیت بود. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، حق ندارید این کار رو بکنید، این حرام و غیر قانونی است که بخواهید زنان رو جزء مایملک بدانید. این تمام. حالا بعد بعدیش، برای زن هم میراث از کسان خودش قائل نبودن، یعنی زن رو وارث نمیدانستن، نه وارث شوی، نه وارث فرزند، نه وارث پدر، نه وارث مادر، وارث هیچ کس. بعد دومی که مفسرین از آیه استفاده میکنن، این لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، شما نمیتوانید میراث زنان رو به زور و جبر از دست اینها بگیرید، اینها حاکمن مثل شما، بحث ارث خودشون رو دارن، که باز این رو من در باب مباحث حقوقی و فقهی زنان در باب ارث مطرح میکنم انشاءالله اگر خداوند توفیقی بده. خیلی چیزهای نگفته ای رو خواهیم گفت در این مجموعه، اگر عنایت الهی باشه که عمیقاً استدعا میکنم از شما هم که دعا بفرمایید که بتوانیم مجموعه بحث رو که گمان میکنم برای اولین باره که این کار داره انجام میشه به این گستردگی که ما شروع کردیم، دعا بفرمایید شما هم که بتوانیم این رو انشاءالله تا آخر به پایان برسانیم با یه مجموعیتی در بحث انشاءالله. و حالا این قسمتی که مورد نظر من بود اینجا شروع میشه. ولا تعزلوهن، کدوم آیه رو دارم میخونم؟ آیه 19 نساء. ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، نکنه عزل کنید بر اینها، عزل به معنای المزیقه و شده، نکنه بر اینها فشار بیارید به مرگ بگیرید که به تبرازی بشن، نکنه بر اینها فشار بیارید. برای چی؟ وقتی میخواد ازشون جدا بشید، لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، که به بعض از اون چیزهایی که بهشون دادید برسید، اونقدر فشار بیارید این رو. لا اله الا الله، این که عرض کردم بگویید که بالاخره کاری میکنم که موی سرت مانند دندانت سپید بشه، یا چنین و چنان کن. به بعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشه مبینه، مگر اینها رفتار ناشایست جنسی رو آشکارا انجام داده باشند. اگر اینها مرتکب رفتار ناشایست جنسی شدند، از پاره‌ای از حقوقشون باید دست بشوین و دست برمی‌دارد شریعت و حکم خدا، که اینم در جای خودش. اما در غیر این شما حق ندارید این کار رو بکنید. و عاشروهن، از زیباترین آیات شریفی قرآن است، و عاشروهن بالمعروف، مردان مؤمنین باید با نهایت معرفت، با نهایت ادب، با نهایت عرف پسندی، اون عرفی که شریعت میپسندد، معاشرت کنید و رفتار کنید با زنان. حالا این همون زنانی است که دارین طلاق میدید ها، نه زنانی که همسر شما هستن، تو اونو که جای خودش داره، حتی همینجا عاشروهن بالمعروف. فین کرهتموهن، نه اگر اینها رو به کرف اجبار وادار کنید که از حقوقشون بگذرن، فعسا ان تکرهو شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، مراقب باشید که این کارا رو نکنید. ممکنه شما الان بدتون بیاد که دلتون نخواد که حقوق این زن رو بدید، اما بدانید خداوند در این که شما احقاق حق بکنید خیر کثیر قرار داده. شما نمیفهمید که این کار رو میکنید، به فرهنگ جاهلی دارید اقتدا میکنید. و این اردتم استبدال زوجن مکان زوجن، آیه بعدی ادامه همونه. و حتی اگر شما تصمیم گرفتید بالاخره به هر دلیلی که دارید، منطقی یا غیر منطقی، که همسر دیگری اختیار کنید، همسرتون رها کنید، حالا و آتیتموهن اهداهن قنطارا، و به اون همسری که میخواید رهاش کنید یک قنطار دادید،
قنتار به یه معنا در نزد لغویون یعنی مال کثیر، اما معنای دقیقش یعنی پوست گاو پر از طلا. این چقدر میشه؟ این چند هزار سکه میشه؟ من نمیدونم. حالا خداوند داره در اون حد میگیرد که دیگه اصلا پشت رو بلرزاند. فرمود اگر مال زیادی، همون مال زیاد رو میگیم ما، حالا اگر شما بگین همسران مال زیادی هم دادید تحت هر عنوانی، هبه کردید، بخشیدید، مهریه دادید، شیربها دادید، کابین دادید، صداق دادید، هر چی دادید، فلا تأخذوا منها شیئا، یه سر سوزنش هم ازشون نگیرید. فلا تأخذوا منها شیئا اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا، آیا این رو به دروغ و تزویر و کلک و فریب و اتهام میخواهید از دست زنان در بیارید مالشون رو؟ این شیوه های جاهلیت و شیوه های غلط فرهنگ منسوخ جاهلی است. این آیه دوم، خیلی عجیب است این آیات. آیه سوم میاد روی بحث احساسی هم اشاره میکنه خداوند. آیه 21 سوره مبارکه نساء در ادامه همین بحث است. و کیفت اخذونه، چگونه شما میخواهید این اموالی که به این همسرتون دادید پس بگیرید؟ و قد افزا بعضکم الى بعض، شما ارتباطات خوبی با هم داشتید، بالاخره شما لباس هم بودید در زندگی، شما نامتون زن و شوی بوده است، نزدیکترین ارتباطات رو با هم داشتید، چطورتون میشه حالا شما اینقدر نامردی کنید، ناجوان مردی کنید و این کار رو انجام بدید؟ و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، شما با هم یه پیمانهای غلیظ بسته بودید. از پیمان ازدواج در اینجا خدا تعبیر به چی میکنه؟ میثاق غلیظ. خیلی عجیبه، نداریم جای دیگه این تعبیر رو. میثاق غلیظ یعنی پیمان محکم مستحکم شدید و پایدار. میثاقا، چطور میاید این میثاق رو به هم میزنید و بعد هم به این شیوه مصادره میکنید تمام این اموال رو و بدین گونه رفتار میکنید؟ این یه قسمت. در کنار بررسی همین رفتارهای جاهلی نسبت به زنان، دو تا سنت در جاهلیت در کنار طلاق وجود داشت که این خیلی آزاردهنده بود، در حدی که دیگه خداوند مجبور بود در قرآن اصلا این رو در چندین آیه مکرر مطرح کنه، حتی یه سناریو براش بنویسه خداوند، اصلا یه صحنه ایجاد بشه که خاطراتش در ذهن انسانها بماند. و این سنتی بود تحت عنوان سنت زهار، از ماده زهر و پشت میاد، زهار با تازا، زهار و سنت ایلا، مثل اینکه لیلا بنویسید اون لام اولش رو هم الف بگذارید، ایلا، سنت ایلا و سنت زهار. این دو رفتار بود با زنان در جاهلیت، دو تا از رفتارهای غلط با زنان در جاهلیت این دو تا سنت بود، سنت زهار و سنت ایلا، که خداوند آیات این رو در قرآن آورد و این رو محکوم کرد و توضیح میدم الان خدمتون در حدی که لازم باشد. سنت ایلا، اولی ایلا، ایلا در لغت گاهی شما قسم میخورید و یه کاری رو به کارهای خودتون اضافه میکنید، میگید من اگر موفق بشم امسال در کنکور این رشته که میخوام قبول بشم و نمره بیارم و برم دانشگاه، دیگه قول میدم که من بعد نافله صبح بخونم، قول میدم که من بعد هر صبح پنجشنبه زیارت آل یاسین بخونم، یه کاری رو به خود قول میدم که دیگه همیشه تو خونه این خدمت رو مادر و پدرم انجام بدم. حالا چقدر هزار وعده خوبان، یکی وفا نکند، 999 تا وفا میکنن الحمدلله. خب حالا این چقدر عمل کنن بماند. این گاهی ما یه قسمی میخوریم که کار به کار خودمون میافزاییم، گاهی یه قسمهایی میخورد انسان که برای خودش محدودیت و مزیقه ایجاد میکنه. من قسم میخورم دیگه پامو تو این خیابان نگذارم، مشکل ایجاد میشه دیگه، جای دیگه بود برم. من قسم میخورم که دیگه این ماده رو نخورم، دیگه خب مجبور میشه انسان نخوره. من سوگند میخورم که فلان چیز رو استفاده نکنم. اینها قسم هایی که ایجاد محدودیت و قصر و حبس برای انسان میکند، به اینها در فرهنگ عرب میگن ایلا، در لغت عرب میشه آلیتو. آلیتو یعنی قسم خوردم که خدا رو محدود کنم. اون شعر زیبای امیرالمومنین وقتی امام میخواستن از مکه بیان بیرون، مقابلشون رو گرفتن بعد از هجرت پیامبر، نمیگذاشتن جهال عرب مثلا خواستن مقاومتی بکنن ضربه شستی نشان بدن، امیر شمشیر رو کشید و مد خلو سبیل المؤمن المجاهدی، باز کنید راه مؤمن مجاهد رو. آلیت لا اعبد الا واحدی، من قسم خوردم به تمام وجودم در تمام عمر که جز خدای واحد یکتا رو نپرستم. وقتی بخواد کسی خدا پرست بشه محدود میشه دیگه، نباید شهوت پرست باشه دیگه، نباید جاه پرست باشه دیگه، نباید شکم پرست باشه دیگه، نمیتونه عنوان پرست باشه، اینها باید به کنار بره. خدا پرستی که با اینها جمع نمیشه اگر کسی موحده به معنای واقعی. آلیت ایلا از همین باب میومد و این چنین چیزی بود که یه عرب مزخرف جاهلی که واقعا هیچ بویی از انسانیت نبرد، وقتی میخواست اذیت کنه همسرش رو و این رو به تنگ بیاره و آزار بده، میومد این جمله رو به همسرش میگفت، میگفت بلات ولا عزا لا اقارب که ولا اجامع که، میگفت بلات و عزا قسم، به بت و هبل قسم که دیگه من هیچ ارتباط همسری با تو نخواهم داشت. اگر کسی این جمله رو بر زبان جاری میکرد، این به عنوان یه سوگند مقدس قبول میشد و دیگه رابطه این زن و مرد با هم تعطیل میشد. یعنی واقعا تا پایان عمر این زن نه شوهر داشت نه طلاق داده بود. اینو میگفتن المرأة المعلقه لا مطلقه لا مزوجه لا اله هاولا و لا اله هاولا، این مونده بود. این نه مزوجه بود شوهر داشت و نه مطلقه بود که بتونه همسر اختیار کنه، این وسط مونده بود، هم شوهر داشت هم شوهر نداشت. این سنت ایلا بود و این تمام بود دیگه، راه برگشت هم نداشت. اگر کسی این جمله رو در جاهلی، چه زنانی که سوختند و ساختند با سنت ایلا و نام اینها در تاریخ خیلی هاشون هست، کسان بزرگی هم بودند و اینا ماندند به همین شیوه و اینا حق پانهادن بیرون از خانه همسرانشون نداشتن و به سنت ایلا گرفتارن. یه عرب یک مرتبه یه عصبیتی تحریک کرد، یکی سرش کلا بود داشته در بازار، با عصبانیت میومد تو خانه، عقدش اینطور خالی میکرد سر همسرش، تمام میشد، تمام کانون زندگی فرو میپاشید. آیه شریفه نازل شد للذین، آیه 100 آیه 226 سوره مبارکه بقره، فرمود للذین یولون من نسائهم تربص اربعة اشهر. اگر هر کدامتون، این سنت مردوده، اگر هر کدامتون هنوز باز هوای وطنم فیلتون یاد هندوستان کرد و این جمله رو بر زبان جاری کردید، بدونید مجازاتتون اینه که 4 ماه باید محروم از همسرتون باشید و تو این 4 ماه تصمیمتونو بگیرید. مرد این زندگی هستید، عذرخواهی کنید برگردید به زندگیتون. اگر مرد این زندگی نیستید، اصبرهن نسراهن جمیلا، به زیبایی از همسرانتون جدا بشید. فان فاؤوا، اگه برگشتید بعد از این 4 ماه، متوجه شدید اشتباهتون رو، فان الله غفور رحیم، خداوند خطای شما رو میبخشه و میپوشاند. و این عزم الطلاق، اگر تصمیم طلاق گرفتید درست عمل کنید، فان الله سمیع علیم، خداوند این رندی های شما رو میدونه و قبول نمی کند از شما و اینها مردود است. این سنت ایلا باز هم آیه دارد در قرآن، مثلا آیه 4 سوره احزاب، اونم باز مال ایلاه، سنت ایلا است. ببخشید 4 احزاب مال ظهار، الان عرض میکنم این رو ننویسید 4 احزاب رو، الان میگم بحث ظهار رو تو این بحث توضیح بدم، همین آیه رو میگم. مثل این سنت غلط و رویه جاهلانه یه کار دیگری بود و این سنت، سنت ظهار بود. من عذرخواهی میکنم، اینا اصلا البته گفتنش خوبه که بدانیم تو چه شرایطی این کتاب نازل شده، تو چه فرهنگی این پیامبر اومده است، تو چه شرایط اجتماعی شما دارید میبینید این آیات بینات رو که ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات به این شیوه خداوند داره مطرح میکنه. عرب جاهلی در یه فضایی از عصبیت و غیظ، حالا این مثلا یه مقداری غذا رو شور کرده است سرکار خانم، نمیدونم کمی چی شده است، بالاخره دیر به میلش گشته است، یک مرتبه برافروخته میشد و این جمله رو بر زبان جاری میکرد، میگفت زهر که زهر امی او عمتی او اختی او خالتی. مضمونش ترجمه نمی کنم، خلاصش این میشه، یعنی تو من بعد برای من حکم مادرم را داری، تو من بعد حکم خواهرم را داری، تو من بعد حکم عمه و خاله من رو داری. نتیجه چی میشد؟ اینم به عنوان یه سنت رسمی قطعی در عرب، سنت زهار، همان حالت هم ایلا رو ایجاد میکرد. یعنی من بعد این زن واقعا میشد همشیره، میشد خواهر این آقا، با هم مثل خواهر برادر تو این زندگی با زندگی کنن. این زن نه شوهر داشت نه شوهر نداشت، میشد المرأة المعلقه، لا مطلقه لا مزوجه. اینم میشد دیگه میان جوش باقی میماند و هیچ کاری نمی دیگه. دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست دیگه، هیچ کار نمیتونست بکنه. این به این شیوه مظلومانه دست و پا میزد، اما راه نجاتی هم نداشت. حالا آیه‌ای که گفتم خدمتون، آیه یک سوره، آیه 4 سوره احزاب اینجاست تو بحث زهاره. حالا اینو خدا از یه باب ظریفی مطرح میکند بگم و بحث رو جمع کنم. فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو دل و دو جان تو وجود یه انسان قرار نداده. گاهی از این آیه اهل عرفان استفاده های عرفانی میکنن، میگن که هست تا این دو بینی زهوس قبله عشق یکی باشد و بس. گاهی اینطور استفاده میکنن، خوبه، میگن بالاخره در راه عرض به خدمت تو معشوق نمیشه انسان با دو دل قدم بزند، یا ز جانان یا ز دل باید که دل برداشتن. اینطور میگن، این حرفای خوبه، قشنگ، زیباییست، جالبه. اما تفسیر آیه چیز دیگریست. این بحث برمیگرده به همین بحث زهار به دلیل ادامه آیه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، تو وجود هر انسان یه شخصیت بیشتر نیست. هر انسان یا مادر شماست یا همسر شماست، یا خواهر شماست یا همسر شماست. این چه غلط ناروایی است که شما بر زبان جاری میکنید؟ ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهم امهاتکم، همسر شما که مادرتون نمیشه. این چه حرف غلطی است که شما میگید؟ و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، همونطور که فرزند خوانده هم فرزند نمیشود. ذالک قولکم بافواهکم، این حرفی است که تو دهانتون شما میگید، مگر قوانین خلقت با دهان شما ساخته میشود؟ و الله یقول الحق، خدا حق رو میگد، بابا یهد السبیل و راه را نشان میده. اما اون جریان زیبایی که عرض کردم برای کوبیدن این فکر، بعد از نزول قرآن اولین باری که این مسئله پیش اومد، آقایی است به نام اوس بن صامت، این ظهار کرد بعد از اسلام. ظهار کرد، همسری داره به نام خویله، زن خیلی زیرکی است، خیلی زن زرنگی است، زنای زرنگی. وقتی این جمله رو شوهرش به گفت، خیال کردی الان نسل جاهلیته که این حرفا رو من میزنی؟ الان حساب تو میرسم. رفت سراغ نبی مکرم، رفت سراغ پیامبر و گفت یا رسول الله، شوهر من این کار رو کرده است. رسول خدا باید این صحنه رو جوری ترسیم کنن و خداوند جوری باید آن زمین بمونه تو خاطره های این، فهمودن که الان دستوری برای من در این جهت نرسید است، من نمیتونم از خدا سبقت بگیرم، باشد روز بعد بیا. رفت فردا اومد زجا و ناله، یا رسول الله چه بکنم، این همچین حرفی گفته است، باز اینم که شد عصر جاهلی، پس ما چرا انقلاب کردیم، چرا اینطوری شد فلان. این اومد باز پیامبر فهمید من نمیتوانم بر خداوند سبقت بگیرم. رفت فردا اومد، روز سوم که آمد فهمیدن یا خویله ابشری، خویله بنشین که برات بشارت دارم. شروع کردن به خواندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الى الله. ببینید این آیه است که شأن نزولش زن فهمیده و عاقل در قرآن که میاد تظلم میکنه، خیلی زیباست. پیامبر قد سمع الله، خداوند به تحقیق میشنود، شنیده است قول اون زنی که آمده با تو مجادله میکنه در مورد همسرش و شکایت میکند به سوی ما، و تشتکی الله از این سنت غلط جاهلی، و الله یسمع تهاورکما، خدا گفتگوی تو و اون زن رو میشنود و شنید. ان الله سمیع بصیر، خداوند سمیع بصیر است. حالا بهش بگو الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم، اینا که ظاهر میکنن به این حرف میگن که تو مانند مادر من، اینا نابجا میکنند. ما هن امهاتهم، زنای اینا که مادرشون نمیشن، مادر اینها کیست؟ ان امهاتهم الا الله ولدنهم، مادر اینا اون کسی که به دنیاشون آورده است. و انهم لیقولون منکرن من القول، اینا یه حرف منکری رو دارن میگن، و زورا، پشت این تزویر، پشت این نیرنگی است که این حرف رو بزنشون میگن برای بحثای دیگه شون هر خلوت میخوان برای خودشون درست کنن. و زورا و ان الله لعفو غفور. اما در این حال با همه این حرفا خداوند عفو و غفور است. اگر بفهمن متوجه بشن اشتباه خودشون رو، خداوند سبحان براشون چاره قرار میده. خب حالا چه بکنم یا رسول الله؟ بمدن برو به همسرت اوس بگو. این جمله رو که گفته است، باید کفاره پرداخت کند و جریمه بشه که دیگه جرم زبان بده، که دیگه این حرف رو نزند. یک، باید یه برده آزاد کند. خیلی زیباست، به بهانه پیامبر زود میگن آزادی آزادی، برو برده آزاد کن، باید برده آزاد کند. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبه، باید تحریر رقبه کنن، یعنی یه گردنی رو آزاد کنن. من قبل ان یتماس، حقم ندارن دست بزنشون بزنن تا زمانی که این برده را آزاد کنن. ذالکم تو ازون به، این موعظه خداست به شما و الله به ما تعملون خبیر. اومد به همسرش گفت برو بگو به رسول الله پول ندارم برده آزاد کنم. اومد گفت یا رسول الله، میگه این ندارم، این کارو نمیکنم. فهمدم برو بهش بگو که اگر نمیتواند 60 روز روزه بگیرد. آمد، این بر اساس چیز؟ فمن لم یجد فصیام و شهرین متتابعین، اگر ندارن دو ماه پشت سر هم روزه بگیرن، باز هم من قبل ان یتماس، حق ندارن تماس داشته باشن. آمد و گفت یا رسول الله، میگه پول که ندارم، توان جسمی هم ندارم، نمیتونم دو ماه روزه بگیرم، ضعیف میشم، گویی رمضان است که ما را رمضان است، توان روزه گرفتن نداریم. گفته این خیلی بی‌انصاف است، خداوند پیش بینی کرده است برای چنین آدم های این چنینی. فهمودن فمن لم یستطع، ادامه آیه است، برو بهش بگو اگر نمیتواند دو ماه روزه بگیرد، دست در جیبش بکند، فاطعام 60 مسکینا، 60 گرسنه رو سیر کند. ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله، اگر میخواید ایمان به خدا و رسول داشته باشید باید به این شیوه حرکت کنید. و تلکه، حالا این جالبه، و تلکه حدود الله، اینها قوانین و حدود الهی در اسلام هست. ولل کافرین عذاب علیم، اگر این کارا رو انجام بدید این کفره و کافرین هم عذاب الهی در انتظار اونها خواهد بود. خب این هم یه نگاهی به بعض از مظالمی بود که به زنان در عصر تیر و تار جاهلی روا می شد که تمام شد. انشاءالله نوبت آینده باید بحث موضوع و سرفصل سوم رو که منزلت و ارزش زن است انشاءالله آغاز کنیم و تعقیب کنیم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله. من این جمله را عرض کنم که سوال ها فرموده بودن خانم ها، اگه سوالی دارید من استدعا میکنم مکتوب بفرمایید، به دفتر سوال ها رو بدید، من یه نوبتی رو میگذارم، یه دو سه نوبت آینده بعد از بس دوستانی که مایل بودن یه نیم ساعتی می نشینیم و انشاءالله سوال ها رو پاسخ خواهیم داد. خب